امریکا افتاد. اما آقای دکتر محبوبی، این ناوهای امریکایی رو، خب به هر حال ناو جنگی یا ناوچه جنگی، خیلی سعی میکنن یغور بزرگ و خیلی رعب‌آور و استرسا و مثلا وحشت آور بسازن، و مثلا که توی محدوده میاد همه بگن وای مثلا چه قدرتی داره میاد. ولی خب قایق‌های تندروی در واقع سپاه، نیروی دریایی سپاه، خیلی شاید به لحاظ تجهیزاتی و خیلی به لحاظ امکاناتی برابری نکنه واقعا با اون ناوها، ولی وقتی به هم در واقع میرسن ما میبینیم که اصلا دست برتر با بچه نیروی دریایی ما هست، محافظان کشور هست. علتش چیه از نظرشون؟
واقعش اینه که امریکایی‌ها فیلم‌های هالیوودی و هنرمندهای معروفشون سعی کردن از خودشون در واقع نیروهای افسانه‌ای درست کنن.
البته ظاهرش واقعا
ظاهرشون بله واقعش اینه. بیشتر آمریکا واقعا کشورها رو از طریق جنگ روانی و ترس، ایجاد ترس تونسته که مغلوب کنه. واقعا سعی می‌کنن قدرت خودشون رو فائق نشان بدن و بعضی وقتا اصلا با یه تشر، با یک حرف یه حدود که کشوری عقب‌نشینی میکنه و در واقع تو این زمینه به نظر من سینماشون هم بهشون کمک کرده و بیشتر رسانه هاشون، هرچند رسانه های کشور دیگه و بعضی از افراد در واقع غرب زده در همه کشورها، فقط کشور ما نیست، سعی میکنن که از آمریکا یک هیولایی درست کنن که یه شکست ناپذیر هست. ولی تو این 42 سال گذشته حداقل ایران نشان داده که بابا شما میتونید به این کشور نزدیک بشید، باهاش هماوردی داشته باشید و اینو شکست بدید. البته این خاص جمهوری اسلامی ایران هست، تا این جای دیگه ما کمتر میبینیم. من حتی من احساس میکنم روسیه و چین هم بعضی وقتها تحت تاثیر همون قدرت آمریکا هستن. من اینا برایشون مثال هایی دارم در حوزه های مختلف، حداقل در سوریه من چند مورد دارم که آمریکایی‌ها وقتی که می‌خواستن حمله کنن موشکی، روس‌ها کاری نکردن، تماشاچی بودن. خب شما اخیراً می‌بینید که بغل گوش چین، تایوان یه جزیره است. بله. مال چینه. مال خودشه دیگه.
بله.
به خاطر اینکه آمریکایی‌ها میگن نمیشه، نباید بری جلو، نباید این کشور و واقعا کشورم نیست، میدونی که من عضو سازمان ملل نیست تایوان. ولی آمریکا چین جرأت نمیکنه اونجا بغل گوشش اونا مال خودش کنه. ها میترسن، یعنی حقیقتش این ترس رو دارن که نکنه اقدامات
شجاعت رو ندارن.
ندارن واقعا
دکتر، یعنی نگیم ترس دارن، میگیم شجاعت رو ندارن. مثلا
محاسبه که میکنن آمریکا رو همیشه تو ذهنشون محاسبه میارن که مانه میشه نمیشه. شما اگر واقعا بیای آمریکا رو از نظام محاسب خودت خارج کنی، اون موقع میتونی موفق بشی، بگی اونم یه حریفی هست و من میتونم به حریف غلبه کنم. خب رهبری در قضیه مغازه رهبری در قضیه هستی فهمود خب شما میرید مذاکره، نرمش قهرمانه انجام بدید، امتیازم بگیرید، البته دست چودانش هم ببینید. من میخوام میگم که رهبری توسعه فرمود به دیپلمات‌ها میگرفتن، یعنی آمریکا قدرت فاقد دنیا حساب نکرد، میتونید باش پماوردی داشته باشید و میشه آمریکا رو هم ضرب فنی کرد.
بله.
اینه که واقعش اینه که این شکل‌های هالیوودی، شما در قضیه دو تا قایقشون چند سال پیش اومدن وارد خاک ایران شدن در نزدیکی جزیره فارسی.
بله بله، وارد آب‌های سرزمین ایران شد.
دیدی چه وضعیتی افتادن؟
بله بله.
سن نتونستن هیچ عکس عمل نشون میدن، در حالی که اینا همه کمانده‌های واقعا وزیده بودن، یعنی ویژه هم بودن.
من احساس میکنم بیشتر حالا واژه نمیدونم بادکنکه بودن.
واقعش اینه که خیلی از این از اینا فیلم گرفتن، گفتن اگر زیاد گویی کردید ما فیلم ها رو پخش میکنیم. آه. که آبروی آمریکا کلا این کمانده هاشون بره. واقعا خیلی صحنه های عجیب بود، شما تلویزیون لاغر بخشید گریه میکردن.
بله 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 دیدم تصاویر
که اینها رو فقط جمهوری اسلامی میتونه نشان بده. شنوندگان عزیز، واقعا این خاص ماست، شاید برای ما طبیعی عادی اینقدر زیاد داره میشه، برای ما دیگه باشه عادی میشه. بابا بعد از جنگ جهانی دوم هیچ کشوری، کشورها نه گروه های چیز، هیچ کشوری نتونسته پایگاه آمریکا رو با موشک بزنه. خب ما زدیم واقعا. بعد دیدید که آمریکایی‌ها جلسه گذاشتن، بعدش هم ترامپ اومد گفت نه خبری نیست و فلان. یعنی در رفت از این که پاسخگویی داشته باشه. این خاص ماست. به نظر من ما اون ابهت پوشالی آمریکا رو از لانه جاسوسی آمریکا رو گرفتنش تا حالا شکوندیم در حوزه‌های مختلف. و این تجربه هست که میشه تجربه کرد. این تجربه میتونه برای کشورهای دیگه و برای در واقع گروه‌های دیگر میتونه درس عبرتی باشه که میشه با توکل به خدا، با توکل به خدا فقط واقعا، یعنی قدرت خدا و قایقای کوچیک شما ناو آمریکا رو شکست میدید. یکی از دوستان، حتی شما حتما شنیدید، اخیراً یک چیزایی میاد نیروی دریای سوا با قایق رفت، با کشتی برگشت. خیلی جالبه، این قایق رفتیم کشتی آوردیم، کشتی میدونی که مال ما نیست، نفتش مال ماست، حالا مال ویتنام، ویتنام هم چیه مال در تاثیر اوناست. اونا دیدی که گفتن حالا این خدمه ما سلامت هستن، نه ما اجازه نمیدیم،
ما کار با خدمه نداریم،
آره نداریم، خدمه مهمان ما هستن، ولی نفت ما رو نمی... ببین آمریکایی‌ها میخوان، فروش نفت ما رفته بالا و این علنا آقای وزیر نفت اعلام کرد و میدونن که میره بالا،
بالاتر از اینم میره بالا.
میره آمار بهتر اونده، اینا میخوان فروش نفت ما جلوشو بگیرن و دولت جدید چون دستی از خارجش آمریکا اولویت براش نیست، براش که کت خدا نیست، ما وقتی خدا را داریم کت خدا را دیگه گذاشتیم کنار، اینا ناراحتن، ما داریم کار خودمون میکنیم بدون این که اونا رو در محاسب خودمون بیاریم. اگر اومدن وارد برجام شدن فقط به هر مورد بیان ولی خب دولت پاسخگو باشن و اینطور نباشه بیان و برن، ما تعهد میگیریم که حق خروج نداشت. حالا این بحث براشون ناراحت کننده است، اینا در سیاست بین الملل احساس میکنن هرچی اونا گفتن باد باشه، نظام جمهوری اسلامی مدل با استقلال رأی داره میگه نه من اینطوری زمین بازی رو تعریف میکنم و اینطوری فکر میکنم و براشون سنگین تمام میشه، میخوان به ما ضربه بزنن. اخیرا اینا با رژیم صهیونیستی یک استراتژی جدید مطرح کردن،
بله
گفتن با یک ضربه ایران از پا در نمیاد، با ضربه هزار چاقو به ایران وارد بشه، هزار چاقو در جاهای مختلف به ایران ضربه بزنیم، سناریوها هم چیدن بهش کدوم موفق
نشد. خیلی متشکرم آقای دکتر محبوبی. من خدمت جناب آقای دکتر مصطفی مصلح زاده سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در اردن و کارشناس راهبردی سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر مصلح زاده، خب موضوع برنامه ما در مورد این شکست اخیری که امریکا در آبهای در واقع دریای عمان در مواجهه با نیروی دریایی سپاه پاسداران داشت هست و در موردش صحبت کردیم، بحث رو باز کردیم. من میخوام راجع به اساس امنیت منطقه و حفظ این امنیت در منطقه ما، منطقه خلیج فارس، منطقه دریای عمان که شاید استراتژیک ترین در واقع آبهای کره زمین باشه، میخوام نظر شما در این مورد بدونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلاً که ببینید امنیت شاخص اصلیش قدرت نظامی هست، البته شاخص های دیگه هم داره، این قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی هم در کنارش لازم هست برای امنیت. اما تا به حال که با توجه به دهه های بعد از جنگ جهانی دوم که ساختار امنیت بین المللی ناشی از ساختار دو قطبی بود، هر منطقه‌ای اگر خاطرتون باشه از طرف قطب آمریکا یک ژاندارم داشت در امنیت. مثلا فرض کنید که آسیای جنوب شرقی رو کره‌ای‌ها متولی امنیتش بودن، یعنی ژاندارم بودن از طرف قطب قدرت آمریکا. ایران هم اون زمان دوره پهلوی ژاندارم منطقه بود تا امنیت منطقه رو حفظ کنه، کما اینکه وقتی حتی امنیت داخلی کشورها نه صرفا امنیت آبهای خلیج فارس و دریای عمان، مثلا اگر تو عمان اگر خاطرتون باشه شورشیان به اصطلاح خود دولت عمان شورشیان زفار دست به اقداماتی میزدن علیه حکومت عمان، جاندارم منطقه ایران بود که ارتش رو میفرستاد اونجا و کسانی که معترض حکومت عمان بودن و خواستار به نوعی سرنگونی حکومت عمان بودن سرکوب میکرد برمیگشت. ما مثلا سیپ هوابرد شیراز اونجا رفته و چند ده کشته داده، حالا چون اون موقع نمیتونیم اسم شهید به کار بریم، و امنیت رو اینطوری با آمریکا برقرار میکرد که حتی بدون حضور سربازان آمریکایی، یعنی یه رده، یعنی سربازان آمریکایی خودشون مستقیما امنیت رو ایجاد نمیکردن، از طریق سربازان کشور وابسته به خودشون. یعنی نمیدونم صحبتم واضحه که یعنی آمریکا خودش رو یه لول بالا میدونست،
درگیر نمیکرد خودش رو خیلی،
یعنی امنیت رو بایستی وابستگان به من تأمین کنن، یعنی من یه لول بالاتر هستم تو امنیت های مثلا منطقه‌ای مثل خلیج فارس، دریای عمان یا مناطقی از این قبیل، ارتش های وابسته به من باید امنیت رو برقرار بکنن.
درسته.
این تقریبا تا چند دهه این مدل امنیت قطبی برقرار بود. حالا حداقل اگر موضوع بحث ما چون امنیت منطقه خلیج فارس و دریای عمان هست، من فقط به این بحثش اشاره میکنم. ولی از زمانی که خب ارتش وابسته پهلوی سقوط کرد و یک ارتش ملی در ایران بر سر کار اومد، یعنی هم سپاه و هم ارتشی که دیگه زیر سلطه مستشاران آمریکایی نبودن، و این خیلی مهمه چون دقیقا کار ارتش رو زمان حکومت پهلوی مستشاران هندل می کردن به قول فرنگی ها.
بله.
و کاملا هم بخش هواییش هم بخش دریاییش و هم بخش زمینیش، شما به خاطرات فرماندهان نیروی دریایی و نیروی هوایی اگر مراجعه بفرمایین صریحا میگن، مثلا فرمانده هوایی میگه که مستشاران آمریکا اومدن به عنوان متخصص F-14 ولی متخصص F-14 نیستن، اومدن فقط برای کنترل اطلاعاتی. این گزارش خود نیرو هواییه. میخوام بگم که پس مستشاران کنترل میکردن ولی سربازان ایران بایستی زیر نظر مستشاران امنیت برقرار میکردن. اما از بعد از انقلاب در 1357 دیگه یک ارتش نوینی در ایران تشکیل میشه، حالا هم جمع سپاه و ارتش، که دیگه نه تنها زیر سلطه مستشاران آمریکایی نیستن بلکه در حقیقت به یک تقابل جدی با سلطه آمریکا پیدا میکنن.
بله.
اینجاست که اولا خود آمریکا وارد میشه، یعنی ببینه که دیگه اولا حریفی برای این ارتش پیدا نمیشه و اینو ثابت کرد، یعنی ارتش صدام معلوم شد که یکی از قدرتمندترین ارتش های منطقه بود، نتونست حریف ارتش نوین ایران، من وقتی کلمه ارتش نوین رو بکنم برم منظورم هم سپاس هم ارتش، نمیتونه حریف این بشه. آمریکا مستقیما دیگه وارد این شد که حالا دیگه باید خودش وارد بشه و امنیت رو حفظ کنه، و همین یعنی ناوهای آمریکایی در خلیج فارس و در عمان مستقیما امنیت برقرار کردن که حالا خیلی
البته به نتیجه رسیدن. آیا دکتر از نظر شما
اتفاقات خیلی زیادی تو این فاصله افتاد، یعنی از درگیری‌های زمان جنگ بین ناوهای آمریکایی و قایق‌های ایرانی، چون این قایق‌های ایرانی فقط در این الان نیستن که با ناوهای آمریکایی در افتادن، در همون سالهای دوره جنگ هم وقتی که ناوهای آمریکایی تلاش کردن که امنیت صدور نفت کویت رو به عهده بگیرن، اگر خاطرشون باشه اون نفکشی رو که آمریکایی‌ها چند ناو به عنوان محافظ براش تعیین کرده بودن، همون نفکش تو خلیج فارس مورد حمله قرار گرفت و ناوهایش کاری نتونستن بکنن، ما میگم که نه فقط اون موقع تلاش کردن که امنیت نفت رو برقرار کنن، نتونستن امنیت درسته. نفت خلیج کویت رو بعدها که دیگه خیلی فراتر از این شد، یعنی گفتن امنیت نفت که هیچی، الان امنیت خود کشورهای وابسته به آمریکا هم لازمه که از طرف آمریکا تامین بشه
که نمیشه،
که دیدیم که قطر حکومتش سقوط کرد در بعد از جنگ های تجاوزگرانه به سوریه، دولت عربستان خواست قدر قدرتی خودش رو تو منطقه نشون بده و به یمن تجاوز کرد، ولی هر چقدر هم آمریکا تلاش کرد که حفاظت حداقل امنیت حفاظت امنیت عربستان رو حفظ کنه، نتونستید که موشک‌ها بخش‌های مهمی از عربستان رو زدن، مدت‌ها تعطیل بود نفت بخش‌هایی از عربستان، خود شهرهای مهمی از عربستان. این نشون میده که آمریکا نتونست نه حتی امنیت نفت کشورهای جنوب برقرار بکنه، بلکه امنیت خود دولت‌های وابسته به آمریکا رو هم نتونسته، یعنی عربستان الان به شدت در ترس از ناامنی به سر می‌بره.
بله.
و امارات کوچکترین مشکلی براش پیش بیاد مورد خطر موشک‌هاست و آمریکا هیچ کاری نمیتونه بکنه، یعنی عملا نشون داد که آمریکا نمیتونه کاری بکنه. پس به هر صورت میخوام بگم که آمریکا حضورش نه فقط امنیت نیاورد برای دولت‌های وابسته، بلکه موجب ناامنی شده دیگه، یعنی همین اندازه که حضور ناوهای آمریکایی منجر به تنش‌ها و نزاع‌هایی در خلیج فارس و در عمان میشه نشون میده که نمیتونه. ببینید من فکر کنم اگر شما احتمالاً وقت من تموم شده تو یه جمله،
بله زمانم خیلی کوتاه است دکتر،
بله یه جمله بحثمو تموم کنم.
ببینید
یه ابرقدرت همیشه امنیت رو از طریق ترس برقرار میکنه، نه از طریق درگیری،
ایجاد ترس.
بله، یعنی میگه که ناوهای من هست، پس هیچ کس حق فلان اقدام رو نداره، همین. یعنی یه ابرقدرت زمانی ابرقدرته که با مکانیزم ترس، یعنی نه use of power، بلکه در حقیقت یعنی به اصطلاح از قدرت استفاده نمیکنه برای
پیش برد اهدافش، بله
از ترس از قدرت استفاده میکنه، یعنی میگه من هستم، کسی حق اقدام علیه نیروهای وابسته منو نداره.
درست.
ولی الان به شرایطی رسید دیگه، نه تنها کسی ترس از آمریکا نداره، یعنی کسی که یعنی دولت‌های قدرتمندی مثل ایران و قایق‌های ایرانی نه تنها ترسی ندارن، بلکه ایجاد ترس در طرف مقابل کردن، یعنی به حدی رسیده که آمریکا اولا مجبوره که به تاکتیک یوز آف پاور دست بزنه، یعنی مجبور باشه که استفاده کنه از قدرت، نه اینکه فقط بترسونه، ولی تازه همین که استفاده میکنه دیگه بازم شکست میکنه،
بازم فایده نداره،
یعنی بازم میاد که مثلا یه نفکش رو بدزده و ببره، این دقیقاً یوز آف پاوره، یعنی میخواد از قدرت استفاده کنه، نمیخواد بترسونه، ولی همین هم نتیجه نمیگیره و برعکس میشه، یعنی نمیتونه اون نفکش رو بدزده و مجبور میشه که نفکش رو پس بده. به نظر من کاملا 180 درجه با آنچه که آمریکا به عنوان یک سوپر پاور قصد داشت تو منطقه، یعنی اهداف راهبردیش 180 درجه آنچه که داره اتفاق میفته متفاوته.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر مصلح‌زاده از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم، باهاتون خداحافظی میکنم.
شما موفق باشید، خداحافظ.
خیلی متشکرم. بله جناب آقای دکتر مصطفی مصلح‌زاده بودن، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در اردن. خب یک بخش گزارشی داریم، این بخش رو با هم میشنویم، باز برمیگردیم همچنان خدمتگزار شما هستیم.
بنده در سخنرانی اون چند سال پیش گفتم آقا جان دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
و شاید بشود گفت بهترین گواه برای این سخنان رهبر انقلاب و فرماندهی معظم کل قوا، برخورد قاطع هفته گذشته نیروی دریایی سپاه پاسداران با نیروی دریایی ارتش تروریستی آمریکا بود. سوم آبان ماه گذشته، زمانی که نیروی دریایی آمریکا با راهزنی دریایی نفت ایران را که از کشتی متعلق به خودمان به یک کشتی با پرچم ویتنام منتقل کرده و می‌خواست آن را به مقصدی نامعلوم انتقال دهد، برابچه‌های سپاه مانعشان شدند. این رخداد در میان کارشناسان کشورهای منطقه به عنوان پاشناشیلی برای حفظ ابرقدرتی آمریکا در عرصه بین المللی ارزیابی شد. حسن حیدر، تحلیلگر سیاسی لبنانی:
الولایات متحده آمریکا
از این اقدام شجاعانه و سریع سپاه شوکه شد. در حقیقت آنچه رخ داد دارای ابعاد راهبردی زیادی در خصوص ثبات و امنیت منطقه است، به خصوص آنکه جمهوری اسلامی ایران امنیت صدور نفت را در تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس تضمین می‌کند.
موضوع اینجاست که حفظ سیادت دریایی جمهوری اسلامی ایران با ترکیب بی‌نظیر نیروهای دریایی ارتش و سپاه در دو ساحت متفاوت دفاعی در عرصه آب‌های استراتژیک خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، علاوه بر حفظ منافع ملی ایران، تابوی یکتازی آمریکا در عرصه دریاها را با چالش روبرو کرده. علی احمد، کارشناس عرب:
لم تهضمه الولايات المتحده الامريكيه.
آمریکایی‌ها نمی‌خواهند این شکست بزرگ را قبول کنند، چون رسوایی تاریخی برای آنهاست. ترس آمریکایی‌ها در مقابل نیروهای سپاه آشکار است. موازنه قدرت در منطقه خلیج فارس در دست جمهوری اسلامی ایران است.
این را کنار واکنش منفعل آمریکایی‌ها قرار دهید. مثلا همین مطلب نشریه نیوزویک که بعد از رسانه‌ای شدن ماجرا به نقل از یک مقام آگاه پنتاگون چنین نوشت:
ما ادعای ایرانی‌ها را مبنی بر اینکه آنها مانع بازپسگیری کشتی از سوی ما شدند.
یکی به آقای ماهر بگید پایانو به من بگه.
اتفاق هفته پیش افتاد. نیروهای دریایی در دریای عمان توقیف این نفتکش را به دست نیروهای دریایی ایران تماشا کردند.
البته کسی برای تماشا کردن پنج ناو را به صحنه عملیات ارسال نمی کند و مقامات پنتاگون هم به خوبی فهمیدند. واقعیت این است که امریکای مدعی کت خدایی دهکده به اصطلاح جهانی اکنون می داند اگر به پشتوانه قدرت نظامیش که اینجور در چشم دنیا شکست خورده بخواهد برای خود دکان باز کند، حد اقلش این است که سفارش دهنده دیگر به راحتی سابق دست به جیب نمی شود. دکتر صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی:
دیگر کشورهای منطقه تصور نمی کنند که می توانند کلید امنیت خودشون رو به دست ارتش متجاوز امریکا بسپارند و از طرف دیگر قطعا و یقینا رزمندگان انصار الله و همه جنبش های آزادی بخش در چارچوب جبهه مقاومت با این اقدامی که صورت گرفت یک اعتماد به نفس مضاعف پیدا می کنند و می توانند زودتر به اهداف خودشون برسند. در حقیقت این حرکت به افول امریکا تسریع بیشتری داد.
و اکنون دنیایی که می رود تا گفتمان تک قطبی آمریکایی را در هم بشکند.
بله، وقت شما به خیر باشه. ساعت 18:22 هست. برنامه گفتگوی سیاسی رو می شنوید از شبکه رادیویی گفتگو. موضوع برنامه امروز ما شکست راهبردی دزدی دریاییه امریکا در مواجهه با نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست که در خدمت دو تن از کارشناسان محترم برنامه هستیم. جناب آقای دکتر قربان‌علی محبوبی، استاد دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام و کارشناس مسائل بین‌المللی، همینطور سرکار خانم دکتر مینو اصلانی، کارشناس راهبردی و مدرس دانشگاه. شما شنوندگان عزیزم حتما دعوت میکنم که در برنامه مشارکت بکنید از طریق سامانه پیامکی 301035 و همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا که میتونید به کلیه آرشیو برنامه‌های رادیویی هم دسترسی داشته باشید و به صورت زنده و مستقیم هم برنامه‌های رادیویی رو میتونید بشنوید. عرض کنم که خانم دکتر اصلانی، یک بحثی که چندین و چند سال از طرف قدرتی مثل حالا قدرت که حالا نمیشه دیگه الان دیگه اسمشو بیاریم و طرق امریکا سعی میشد که به جهانیان القا بکنن، این بحث ایران هراسی بود و یه جورایی این ترس رو در دنیا ایجاد میکرد که از ایران بترسید. این الان در چه وضعیتی از نظر شما و اساساً چرا باید اصلا همچین بحثی رو مطرح بکنه امریکا؟
بله، خب ببینید، وقتی که امریکا قدرت رویارویی با گفتمان انقلاب اسلامی رو نداره و به لحاظ ضعف‌هایی که در این تمدن داره خودش رو نشون میده، ضعف‌های گفتمانی و اینکه منطقی برای ادامه این مسیر در واقع نداره، چون داره میبینه که یک ایدئولوژی، یک حرف نو و پیشبرندهی داره دنیا رو به سمت خودش میکشونه، یعنی یک حرفی که مبتنی بر فطرت، یک جریان مبتنی بر فطرت داره دنیا رو به سمت خودش جلب میکنه. موضوع عدالت مطرح میشه، موضوع ظلم ستیزی، موضوع استقلال ملت ها داره مطرح میشه. اینها واژه‌هایی است که از خانش یک گفتمان مبتنی بر فطرت، مبتنی بر آزادی خواهی داره شکل میگیره. خب این بحث‌ها و این واژه‌های بسیار اساسی و کلیدی که دنیا رو داره در یک پیچ تاریخی قرار میده، امریکا نمیتونه با این منطق مقابله بکنه. و لذا برای اینکه این ندای حق خواهی و این ندای حضور مردم، اهمیت دادن به مردم، به انسانیت، چون مؤلفه های فرهنگ منحط غربی این هست که اساسا انسان رو مساوی با سود و زیان نگاه میکنه، انسان رو در واقع بر مبنای انسانیت تعریف نمیکنه، بلکه به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف و مقاصد لیبرال دموکراسی، در واقع سوء استفاده از انسان ها و بهره اینکه دیگران و ملت ها رو به عنوان به اصطلاح برده بهشون نگاه میکنه. ببینید این حرف هایی است که در واقع در منطقه امریکا یک موضوع بسیار عادیه. شما ببینید از زمانی که رویارویی امریکا با سرخپوست هایی که متعلق به اون کشور بودن شکل میگیره، بومیان امریکا، و اونها رو کاملا در یک نسل کشی آشکار اینها از بین میبرن، و لذا به دنبال قدرت و قدرت بخشیدن این گفتمان خودشون هستن که حتی نوع زندگی مردم رو در دنیا دارن تبیین میکنن، دارن سبک زندگی رو منتشر میکنن، سبک پوشاک، سبک حتی تغذیه. خب همه اینها به یک باره در سال 57 با یک گفتمان جدید داره به هم میریزه و داره نشون داده میشه که این قدرتی که به نظر میومد یک قدرت مسلط است و به قول فوکویاما داره پایان تاریخ اتفاق میفته و لیبرال دموکراسی یک بار دیگه داره خودشو نشون میده و متولد میشه بر مبنای گفتمان جدید، اینها همه این معادلات رو هم ریخته و امریکا به این نتیجه میرسه که خب این معادلات رو این گفتمان برخواسته از انقلاب اسلامی داره به هم میریزه. لذا برای اینکه از این گفتمان مردم دنیا رو محروم بکنه و بترسانن، میاد مؤلفه های ایران حراسی رو تقویت میکنه، به خاطر اینکه بتونه این نور و این در واقع شعاعی که داره همه دنیا رو میگیره رو جلوش رو بگیره، بحثی به نام ایران حراسی رو شروع میکنه که در دنیا در واقع مردم ایران، مردم شریف و عزیز ایران رو مردم غیر متمدن جلوه بده، مردمی که در واقع به دنبال اساسا گفتگو نیستن. ببینید ایران حراسی هم مؤلفه های زیادی رو به دنبال داره. بله. خدمتتون عرض کنم از بحث ایجاد ناامنی توسط ایران در دنیا که ایران رو یک کشوری قلمداد میکنن که میخواد ناامنی در دنیا به وجود بیاره، اهل گفتگو نیست، اهل مذاکره نیست، در حالی که مردم دنیا دارن یکی یکی همه این دروغ ها رو به عینه میبینن که این کسی که داره دنیا رو ناامن میکنه ایران اسلامی نیست، این خود امریکا و جریان هایی است که او داره راه میندازه. وقتی که در منطقه داعش رو به اذعان خودشون دارن در واقع شکل میدن، پس نشون میده که ایران نیست که دنبال جنگ طلبی است، بلکه اینها با راه انداختن گروهایی مثل داعش و به هر حال ناامن کردن منطقه به دنبال ایران حراسی هستند. پس به نظر من یکی از مؤلفه‌های بسیار مهمش این هست که گفتمان انقلاب اسلامی داره جایگاه خودش رو باز میکنه. شاید خیلی از شنوندگان عزیز با بسیاری از مردم دنیا گفتگو میکنن، بنده خودم گفتگوهایی که با خیلی از مردم دنیا داشتم، حالا چه در حج و جاهای دیگه، واقعا میبینم که به قدری آقای معظم، حالا شاید خود شما هم مواجه بودید، انقدر ایرانی ها رو تحویل میگیرن و انقدر برای ایرانی ها اهمیت قائل هستن، اگر این ارتباط بین ملت ها رو بذارن که اتفاق بیفته، واقعا ایران حراسی الان هم نخنما شده است. بنابراین مردم دنیا دارن این رو درک میکنن که یه مقدار ما قدم بذاریم اونور دنیا و اونور مرزهای خودمون، میبینیم که واقعا اینجوری نیست که امریکا با این قول رسانه‌ایش داره
یه واقعیت رو دارن میبینن.
بله، دارن واقعیت رو میبینن. مردم دنیا با ابراز احساساتی که نسبت مردم ایران دارن، یه بار حضرت امام فرمودن که یکی از حالا زمانه یکی از رئیس جمهورای امریکا بود، حضرت امام فرمودن رئیس جمهور ما رفته این کشور، شما ببینید استقبال مردم این کشور چگونه است و وقتی رئیس جمهور امریکا میره استقبال چگونه هست. بنابراین این ایران حراسی هم مثل شکست‌های پی در پی امریکا در منطقه کاملا نخنما شده است. اما یک موضوعی رو ما باید بهش توجه بکنیم، حافظه تاریخی ملت عزیز ما حتما باید این شکست ها و این توطئه های امریکا رو دائما برای نسل نو در واقع مطرح بکنه. یعنی ما باید از مکانیزم های استفاده بکنیم که این توطئه هایی که از مشروطه و کودتای 28 مرداد امریکا علیه ما، این توطئه های پی در پی و این تجاوزات